الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقسام مثلوث بود، رسیدیم به قسم دوم که هیچ فتره ای ندارد که بتواند وضو بگیرد و بعض نماز را بدون خروج بول بخواند. مرحومای خویی فرمودند وفاقا للشیخ طوسی فی المبسوط که یتوزع ولا یبطل وضوءه الا بخروج الحدث المعتاد. ما عرض کردیم این مستندش موثقه سماع است که مجمله، یا مستندش انکار دلالت آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم است بر این که یجب الوضوء لكل صلاه، که ما به نظرمون بعید نمی آمد که این آیه دلالت داشته باشه بر وجوب وضوء عند القيام الى كل صلاه. مقید منفصل گفت کسی که لم یخرج منه بول اصلا نیاز به اعاده وضوء ندارد، ولکن هذا خرج منه البول. حضرت امام معتقده که این شخص یتوضع لكل صلاه، ولیکن یک مطلبی داره ایشون که اون مطلب مطلب قابل توجهیه. فرموده است که اگر بین نماز اول و نماز دوم حدثی خارج نشد از این شخص تا سلام نماز اول رو نمیداد، مرتب از او بول خارج میشد. منتها به او گفتیم توضع مره واحده للصلاه ولا تعتنه به خروج البول اثناء هذه الصلاه، اونم گفت که الا راسی و عینی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که گفت، حالا یا به تلاش خودش یا به امداد غیبی دیگه تا برخیز الله اکبر نماز بعدی رو بگه هیچ بولی از او خارج نشد، چون فاصله هم که خیلی کمه. مقتضای فرمایش امام که فرمایشی دارن در تحریمه که لازم نیست این آقا دو مرتبه وضو بگیره. چرا؟ برای اینکه تا آخر نماز اول که طهارتش باقی بود، بعد از او هم که حدثی خارج نشد، برای چی وضو بگیره؟ این فرمایش ایشون فرمایش قابل توجهی هست، ولیکن لقائل ان یقول که چرا آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم شامل این نماز دوم نشه؟ این که ظاهر این هست که وضوء نماز اول باقی تا آخر نماز، نه صرفا اون وضوء مبیح باشد، نه طهور است و این نیست، برخلاف این که برخی فکر میکنن این وضوء مبیح للصلاه است و لذا دست به قرآن نمیشود زد با این وضوء، ظاهر ادله اینه که این وضوء طهور است، تا آخر نماز این وضوء باقی است و لذا در اثناء نماز از فرصت استفاده کنه دست به قرآن بذاره، چه اشکال داره؟ ولو یخرج منه البول، درسته، اینو قبول داریم. ولی اشکال داره شاعر بگه این وضو طهور مادام انتف الصلات الاولا، شبیه تیمم لزیغ الوقت. آقا در تنگی وقت شخصی وضو گرفت، حالا ببخشید تیمم کرد، حالا یا بدل از غسل جنابت یا بدل از وضو، وسط نماز قرآن رو از جیبش در میاره که دست میزنه به قرآن، چه اشکال. اما تا السلام علیکم و رحمت الله و برکات و نماز رو گفت دیگه نمیتونه دست به قرآن بزنه، چون عذرش برطرف شد، عذرش دیگه وقت. اینجا هم احتمالش هست که شاعر بگه که بله من حکم بقای اون وضو میکنم تا آخر این نماز، درسته بعد از آن حدث از این شخص صادر نشد، ولی اطلاق اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اگر شامل این نماز دوم بشه کشف میکنه که این وضو اعتبار بقایش تا زمانی بود که نماز اول تمام نشده بود. مقید منفصل این فرض رو نگرفته، مقید منفصل میگه کسی که هیچ بللی از او خارج نشود، عف شد مادامه. کی میگه عف شد الالعبد؟ کی میگه عف شد الالعبد؟ مادامه هو فی الصلات الاولا عف شد اون بول، اما بعد نهایت الصلات الاولا کی میگه عفو شده؟ ولو هنوز هیچ بولی از اون خارج نشده میخواد نماز دوم رو شروع کنه، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم شاملش میشه دیگه. بله چه اشکال داره بابا؟ ثلث البول که بعضش به آدمیزاد نمیخوره که، یک امر ارتکازی عقلایی نیست که شما بگید که این خلاف مرتکز عقلایی است. وجودش کل عدم مادام، بله بعد از تا نماز تمام شد وضو باطل می شود. چه جور تیمم لزیغ الوقت تا نماز تمام شد تیمم باطل می شود؟ دلیل خاص نداریم، اتفاقا دلیل خاص نداریم، میگید عذرش برطرف شد چون عذرش زیغ وقت بود. ما میگیم اینجا هم عذرش این است که در اثناء نماز اول دچار ثلث البول شده، چاره ای جز این که این نماز را بخواند ندارد. میدونم شاعر عفو کرد و حکم کرد به بقای وضو مادام هو فی الصلاة الاولا، کی میگه بعد از نهایت نماز اول ولو هیچ بللی از او خارج نشود سریع بلند شی الله اکبر نماز دوم رو بگه؟ چرا ما ملتزم بعید نیست بشیم که اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم میگیره این نماز دوم رو، ولی خب انصاف اینه فرمایش امام خالی از وجه نیست، ما میگیم خب عرض ما هم خالی از وجه نیست که عرض این به اون در که اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم یکی بگه اطلاق داره، مثل همون عرض کردم مثل تمام لزیغ الوقت بشه، این که محضور عقلی نداره، این که شامل این نمیشه که اون ظاهرش اینه که نقض نمیشه وضو با بول، نقض نمیشه وضو با بول، اصلا این فرض این داره همینجوری یستمر رو من البول دیگه، فقط بعد از سلام نماز اول تا شروع نماز دوم بول خارج نشد. این لا ينقض الوضوء الا البول که ما حالا برفرض ما ابدا داریم، لا ينقض الوضوء الا البول، اون میخواد بگه مذی ناقض نیست، اون که ناظر نیست به این فرض، عرفی نیست که بگیم میخواد این فرض رو بگه که در اثناء نماز اول این بول ها که خارج شد اینا ما حکم کردیم به اینکه وضوء باقی است بعد از این نماز. بله اینو قبول داریم، سلام نماز اول رو داد، دیگه بول دیگری که خارج نشده است، پس باز وضو باقی است. من از میکنم اون روایاتی که میگه لاین قزل وضو، چون وضو تا آخر نماز اول باقی بود پس نقض نمی شود خود به خودی خود، این استفادهش از این خطاباتی که لاین قزل وضو الا البر انصافا عرفی نیست، ولی آیه شریفه ای که نازل شد گفت هر وقت میخوای نماز بخونید وضو بگیرید اطلاق. میخوام بگم اصلا بحث اگر آیه بود میگفتیم حتی اونایی که وضو دارن، حتی اونایی که وضو دارن باید برای نماز بعدی وضو بگیرن، چون اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. از آیه استفاده که برای نماز هستم وضو بگیر، چرا استفاده نشه؟ حالا ذیلش درسته داره که و این کنتم علا سفرن و این کنتم مرضا او علا سفرن او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا. حالا این ظاهرش این است که اگر از غائط نیام، از جای از گودال که برای تخلی می روند نیامدید، این نیاز ندارید به تیمم. و خب عرفاً میگه نیاز به وضو هم ندارید، نیاز به غسل هم ندارید، درسته از آیه استفاده میشه، ولی آیا از آیه استفاده میشه که اگر این بول متقاطع خارج شد باز نیاز به وضو ندارید؟ این که استفاده نمیشه که. خب و اینم خرج منه بولون، منتها تا زمان پایان یافتن نماز اول آمدن تفضلن گفتن که ما حکم میکنیم که هنوز تو طهارت داری، اما تا آخر نماز اولی حکم میکنیم نه بیشتر، این چه اشکالی داره؟ خب عرض شود خدمتتون که این راجع به قسم دوم. اما قسم سوم، قسم سوم از اقسام ثلث البول اینه که بعض نماز رو بدون حدث میتونه بخونه و هیچ بعد از این خروج بول اگر بخواهد وضو بگیرد دچار حرج هم نمی شود. فرض کنید سه بار تو این نماز سه بار از او بول خارج می شود. خب هر بار که بول خارج بشه چه اشکال داره؟ بیاد آب رو کنارش گذاشته، از اول فکراشو کرده، بین نماز وضو بگیره و نمازش رو ادامه بده، باز یه قطره بول دیگه خارج شد باز وضو بگیره نمازش رو ادامه بده. خب منسوبه به مشهور اینه که واجب این کار، واجب از تکرار وضو. صاحب عروم همین رو انتخاب کرده، با اینکه در قسم دوم و بول مستمر گفت نه وضو باقی است، ما لم یخرج حدثان متعارف، در این قسم سوم میگه نه خیر وضو باطل می شود با این بول، و بعد از هر بول وضو بگیرد چون به حرج نمی افتد. آیه خویی فرموده آقا موثقه سماعه رو یا قبول دارید یا ندارید. خب موثقه سماعه رو وقتی قبول دارید، خب چرا در این قسم سوم تمسک نمی کنید به اطلاق موثقه سماعه؟ خب موثقه سماعه میگه که اخذ او تقدیرون فی فرجه اما دمون و اما غیره، امام فرمود یسنه و خریصتن و یتوزع و یسلی فإنما ذلك داء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوزع من اطلاق دارد، بول مستمر باشد یا بول متقاطع. به همین نحو که در این نماز دو بار مثلا از او قطره بول خارج می شود، اطلاق موثقه سماعی رو می گیره. مگر این رو بنده عرض می کنم، صاحب عروه بگن که ما موثقه سماع رو مجمل می دونیم، ما اون وجه اول رو قبول داریم که می گفتیم دلیل نداریم بر وضو گرفتن در بول مستمر قبل از نماز. اگر بخواید هر بار که بول خارج می شود وضو بگیرد که فرض این از بول مستمر است، تأثیری ندارد تکرار وضو. در قسم دوم مشهور میگفتن قبل از هر نماز وضو بگیرد، ما میگفتیم اونجا دلیل ندارد. اگه صاحب عروه اینو بگه خب قابل توجیه دیگه، میگه من موثقه سماع رو که قبول ندارم، به من نقض میکنید موثقه سماع. آقای خویی میفرماد من موثقه سماع رو قبول دارم، اطلاق شامل همین قسم سوم هم میشه. خب بله، اگر موثقه سماع نبود، آقای خویی فرموده حق با صاحب عروه بود. چرا؟ برای اینکه مقتضای قاعده همینه که صاحب عروه میگه لا صلاة الا بطهور. این مفادش اینه که هر جزئی از اجزاء نماز باید با وضو باشد. وضو گرفت، تکبیرة الاحرام رو گفت، حمد و سوره رو هم خوند، یک بولی خارج شد از اون. لا صلاة الا بطهور، باید وضو بگیرد، بعد از وضو به رکوع برود. نگویید آقا از روایات استفاده کردیم حدث قاطع نماز است. آقای خویی فرموده که اون که قطعا شامل این شخص نمی شود، چون حدث قاطع نماز او چه بکند؟ یک نماز دیگر بخواند، اون هم مثل همین نماز در اثناء نماز مبتلا به بول می شود. اصلا نماز نخواند، اون محتمل نیست در شریعت که نماز از این مسلول ساقط بشود. علاوه بر این که خلاف ادله وارده در مسلوسه که میگه نماز ازش ساقط نمیشه، پس اون دلیلی که میگه حدث قاطع نمازه، مبطل نمازه، اینجا تخصیص خورده. اما اون دلیلی که میگه لا صلاة الا بطهور که مفادش اینه که اجزاء نماز باید با وضو باشد، میگه آقا یک قطره بولی ازت خارج شد، آقای مسلوس البول وضو بگیر نمازت رو ادامه بده تا اجزاء بعدی هم همراه با طهور باشه. نخیر، لا صلاة الا بطهور، یعنی اجزاء نماز باید با طهور باشه. هر شبت خدمتتون که ما اشکال کردیم با آقای خویی، عرض کردیم لا صلاة الا بطهور هم ظهورش اینه که در آنات متخلله نماز طهارت شرطه، چون نماز یک واحد مستمر است. از هنگام الله اکبر گفتن شروع میشه نماز تا السلام علیکم. لا صلاة الا بطهور ظاهرش که در آنهای متخلل هم باید طهارت داشته باشه. ولی خب اصل مطلب مطلب درستیه که این لا صلاة الا بطهور انحلالیه، یعنی هم در آن متخلل طهور داشته باش، هم در هنگام اجزاء نماز نسبت به آن متخلل تخصیص خورد، چون یقینا حدث در آن متخلل برای مسلوس البول مبتل نیست، اما نسبت به اجزاء نماز لا صلاة الا به طهور که تخصیص نخورده است. ولذا خب به قول آقای خویی اگر موثقه سماع نباشد حق با صاحب عروه است و موثقه سماع هم به نظر ما مجمله، ولذا آقای خویی میگن که اگر موثقه سماع مجمل بود ما نظر صاحب عروه رو میپذیریم، منتها نظر صاحب عروه یک اشکالاتی داره اونا رو عرض میکنم. یک اشکال اینه که گفته میشه آقا وضو فعل کثیر است، ماهی صورت صلاته. آقا این چه نمازیه؟ وسط نماز میرن آقا ظرف آب و برداشت وضو گرفت، دو مرتبه یه مقدار خون با ظرف آب رو برداشت وضو گرفت، یه بارگی پس بگید که یه در و پنجرم بذاره با عرضه چوبوری وسط نماز هر بار یه چوب و عرضه بکنه، خوبه دیگه؟ این چه نمازی میشه آخه؟ این نمازه؟ وقتی اینجور شد گفته میشه که این امر دائره که این یعنی یا شرطیت وضو رو مراعات نکنه و شرطیت ترک اجتناب از فعل کثیر رو مراعات کنه، و یا اینکه برعکس شرطیت وضو رو حفظ کنه ولی شرطیت اجتناب از فعل کثیر رو مراعات نکنه. اینطور نیست که شما بگید متعین است وضو بگیرد. چرا متعین است وضو بگیرد؟ خب وضو بگیرد فعل کثیر می شود، از اون ناحیه مشکل پیدا می شود. جواب اینه که فعل کثیر الان مردم ذهنیت اشتباهی براشون پیش اومده، فهم میکنن که یک مقدار آدم محاسنش رو هم هر شبت که با محاسنش بازی کنه تو نماز فعل کثیره. بابا تو روایات داریم ما رو بکش وسط نماز، لباست نجس شد بشور نمازتو ادامه بده، اومدی نماز جماعت دیدی که امام در رکوعه، شما بابا رستم فرض کردید که مار رو با یه لگد میکشه پشت به قبله نشه، چه اشکال داره؟ روایت داریم تو ذهنمه که بچهشو شیر میده در نماز، روایت داریم بچهشو شیر میده وسط نماز. هر شبت خدمتتون که میبینه امام در حال رکوع نمیرسه، از دمتی اقتدا میکنه میره به رکوع، بعدش این دمت میاد جلو، اینا فعل کثیر نیست؟ وضو اتفاقا از اینا بهتره، چون این وضو باز مقدمه نمازه، اینا که مباینه با نمازه، ما دلیل نداریم اصلا بر این که این مبتل باشن نسبت به نماز. آقا وسط نماز دعای کمل اگر یکی بخونه میگن که عجب نمازی، ما تو نماز میخونی یا دعای کمل میخونی؟ با اینکه هیچ فقیهی ملتزم نشده به بطلان این نماز، دعای کمل میخونه، گریم میکنه. الان به هر کی بگی آقا وسط تو قنوت نماز، نه تو قنوت نماز، اصلا بین سجدتین نشست دعای کمل خوند، موالات شرعیه بین افعال در نماز باید رعایت بشه، اما اگر ذکر مستحب میگی اون که مضر نیست، و هر بار وضو که فوت موالات نمیشه که، یه بار وضو میگیره مگه چقدر طول میکشه وضو؟ بی خود وسواسه، این که چه رفتی داره به بحث ما و وسواس نباشه، اجازه بدید. خب بله، یه روایتی داریم در تکتف آمده، تکفیر، دست روی دست گذاشتن در نماز داره، انهو عملون ولا عمل فی الصلات. بعضیا به این استدلال کردن که میخواد یعنی فعل کثیره، قطعا تکتف فعل کثیر نیست. تکتف چه فعل کثیری؟ عملون ولا عمل فی الصلات یعنی عملون زائد، و عمل زائد را به قصد نماز آوردن زیاده فل فریضه است و مبطل فریضه است. اینو مخواد بگه، چه ربطی داره به این وضوعی که این آقای مسروس میگیرد از باب مقدمه طهارت، این که قصد میکنه که این وضوع جزء نمازه. بله، اشکال شکم بکنیم که این فعل کثیره یا نه، اگه شبهه مفهومیه باشه براءت جاری میکنی. علاقایدم شبهه مفهومی هست دیگه، چون در مصداق که شک نداریم، ساعته رو داریم میبینیم، مدت زمان وضوعمون مشخصه، هیچ شکی در کار خودمون نداریم، نمیدونیم. عرف به این میگه صلاتون اولا، شبهه مفهومی صلات براءت جاری میکنیم، از شبهه مفهومی بازگشتش به شبهه حکمی است دیگه، براءت جاری میکنیم، مشکل نداره. که اشکال اصلی به صاحب عروه اینه که آقا صحیحه حریز پس چی میشه؟ بابا صحیحه حریز مگه نمیگفت که وضو بگیرد ببخشید وضو نمیگفت، میگفت من یخرج منه البول و دم، یشنع خریطتن و یجمع بین الظهر و العصر و یجمع بین المغرب و العشاء و یفعل فی الصبح و یصنع هکذا فی الصبح. خب انصاف اینه که این ظاهرش اینه که یعنی لازم نیست وضو بگیره، حداقل در اثناء نماز. بعضی ها میگن نه اصلا این روایت کاری به وضو نداره. آخه این یه خیلی غیر عرفیه. حالا ما یه مدار کوتاه اومدیم، فرضاً گفتیم بین نماز ظهر و عصر وضو بگیری یا نگیری رو کار نداره، برفرض اینو بگیم، اما وسط نماز این که وضو نگیری به اینم کار نداره. انصاف اینه ظاهرش اینه که وسط نماز لازم نیست وضو بگیری، ولو خرج البول. ولذا اشکال به صاحب عروه در این قسم سوم اینه که فرمایش شما ولو مطابق با قاعده است، ولیکن صحیحه حریض در مقابل شماست. صحیح حریض رو بخونم. صحیح حریض اینه دیگه، صحیح حریض میگفت که من یخرجو اذا کان الرجل یقتر منه البول و الدم اذا کان حین الصلاة اتخذ کیسا و جعل فیه قطنا ثم علقه علیه و ادخل ذکره فیه ثم صلا یجمع بین الصلاتین الظهر و العصر و یؤخر المغرب و یؤجل العشاء و یفعل ذلك فی الصبح. آیون بعضیا معتقدن که این روایت فقط ناظر است به حیث مشکل خبث، کار به وضو ندارد، ولذا قبل از نماز هم نگو وضو بگیر، پس ناظر نیست به کسی که در اثناء نماز مجبور است وضو بگیرد، به او هم نمیگوید وضو بگیر یا نگیر. انصاف اینه که این که ما صحیح حدیث رو بگیم بالکل ناظره به وضو نیست، خلاف متفاهم عرفیه. خب اگر منا بود اخذه او تقتیرون، این بود دیگه، اذا کان الرجل یقتر منه البول و الدم، اگه بنا بود که برا هر نمازی حساب کنه، اگر تو این نماز مثلا دو بار بول از او خارج میشه بعد از هر بولی وضو بگیره، خب امام مناسب نبود یه اشاره بکنم؟ اگر میگید یقترو، ظاهرش اینه که پشت سر هم، اصلا این ناظرت به فرض دوم نه فرض سوم که میگیم متقاطع از خروج بول نه متصل. جوابش اینه که یقترو، اگه میگی که شیر چکه میکنه یعنی پشت سر هم، حالا اگر دو دقیقه دو دقیقه یک چکه ای بکنه نمیگن یقترو من الحنفیت الماء، نمیگن حتما باید پشت سر هم قطره قطره بیاد. سماور چکه میکنه، یعنی سماور یه جوریه نمیدونم اون واشرش یه مدار هر شده هر دو دقیقه هم یه قطره بیاد، میگن یک ترم منول بول. این آقا هم واشرش مشکل پیدا کرده، هر دو دقیقه یک ترم منول بول، خب صرف میکنه دیگه. روایت هم اطلاق داره، میگه نماز بخواند، نگو وسط نماز وضو بگیرد. ولذا به نظر ما این قسم ثالث حکمش اینه که نیاز به تکرار وضو ندارد، تمسکن به اطلاق صحیح حدیث. قسم رابع اونجاییست که همین فرضه و همین قسم ثالث هست با یک اختلاف، که اونقدر زیاد هست خروج بول که به حرج میفته. الله اکبر یه قصر بول وضو بگیر، بسم الله الرحمن الرحیم یه قطره بول. خب این تا آخر نماز باید صد بار وضو بگیره، شما باشید این کارو میکنی، خب این به حرج میفته دیگه. خب اینجا گفتن نه، برای هر نمازی یک وضو. آی خویی فرموده که موثقه سماعه که مدد یار مدد ماست، اطلاق داره، شامل این قسم رابع هم میشه. صاحب عروه که موثقه سماع رو قبول نداره، خب حق داره که بگه علی القاعده برای هر نماز یک وضو. میگیم که نه، چرا برای هر نماز یک وضو؟ به مقداری که به حرج نمیافتد وسط نماز هم وضو میگیره. آقا این 10 بار اگر وضو بگیره به حرج بیفته، خب چرا 9 بار رو وضو نگیره؟ چرا 5 بار رو وضو نگیره؟ حالا که دیگه به حرج میفته شما میگی دیگه اصلا وضو نگیر وسط نماز، چرا؟ چرا؟ ما میگیم صحیح حدیث اطلاق داره، شما میگید صحیح حدیث اطلاق نداره، ناظر به فقط خبثه. خب اگر اینجوریه کسی که موثقه سماع رو قبول نداره وضو بگیره، این مسلوس نماز رو شروع کنه، هر بار که بول خارج شد وضو میگیره تا به حرج بیفته. هر وقت به حرج افتاد دیگه لازم نیست وضو بگیره تا نماز تموم بشه. نمازم که تموم شد یه استراحتی میکنه، بابا کوه که نکنده که، حالا 10 بار وضو گرفت، خب میگیم به حرج افتاده نداره، تا آخر نماز دیگه وضو نگیره، ولی یه استراحت کنه برای نماز بعدی باز وضو بگیره. مقتضای قاعده اینه دیگه، چرا حرجی باشه؟ بله ما که احساس حرج نمی کنیم. چی؟ میگم به مقداری که به حرج نمیفته وضو بگیره. ایشون میگه اصل حکم حرجیه، یعنی یه بارم وضو بگیره به حرج میفته. شما به من چرا میخندید؟ یک بار وضو گرفتن مگه به حرج میفته؟ 10 بار به حرج میفته و 10 بار نگیره، چرا 9 بار نگیره؟ چرا به قول ایشون برای هر رکعتی یه وضو نگیره؟ خب بقیهش هم اگر تعمم بگیره به هر از نمیفته تعمم بگیره. اون که بابا شما هر چی دلتون میخواد به نفع خودتون باشه، این که نمیشه که. خب از این بحث بگذاریم. روایات دیگری که در مقام هست، اون روایات دیگرم که هیچ دلالتی نداره ولذا اصلا اونا رو مطرح نمی کنیم، خیالمون راحت. خب این راجع به بحث نماز در مورد مسلوس البول. حضرت امام فرمودن که این حرفایی که زدیم فقط راجع به مسلوس ها، مبتون اعم از کسی که مشکل بطنش سلس ری هست یا سلس قائد، این وظیفش فرق میکنه. ما راجع به مسلوس، خب روایات گفت که یتوضع لکل صلاتن، ملتزم میشیم. مسلوس یتوضع لکل صلاتن، تازه بین نماز قبلی و نماز بعدی، یعنی بعد از پایان یافتن نماز قبلی و قبل از شروع نماز بعدی، اگر بولم خارج نشه که دیگه راحت، میگیم برای نماز بعدی لازم نیست وضو بگیره. اما مبتون حسابش جداست. چرا؟ برای اینکه مبتون روایت داریم، روایت مبتون اینه. سه تا روایت هست راجع به مبتون. موثقه ابن بکیر عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المبتون فقال یبنی علی صلاته. روایت صدوق عن محمد ابن مسلم صاحب البطن الغالب یتوزع و یبنی علی صلاته. حالا اجازه بده. روایت سوم روایت عبدالله ابن بکیر عن محمد ابن مسلم صاحب البطن الغالب یتوزع ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی. اینا یه روایته، نه دیگه. روایت دوم اینه که صاحب البطن الغالب یتوزع و یبنی علی صلاته. این روایت میگه صاحب البطن الغالب یتوزع ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی. این دیگه صریحه، این روایت سوم صریحه در این که صاحب البطن الغالب در وسط نماز اگر مبتلا شد به خروج غائط، یا به تعبیر حضرت امام شامل صلات الری هم میشود، یتوزع ثم یتم صلاته. این اقتضا میکنه که حکمش با مسلوس فرق کنه، ولذا امام فرموده که مبتون که امت از کسی که داء البطنش مربوط میشه به این که سلس الریش کرده این داء البطن یا سلس الغائطش کرده، این باید در اثناء نماز وضو بگیره به مقداری که به حرج نمیفته. این راجع به مبتون. مرحوم آقای خویی فرموده که مبتون با مسلوس به نظر ما فرق نمی کنه. چرا؟ ایشون فرموده چون موثقه سماعه می گفت انما ذالک بلاءٌ یا داءٌ ابتلی به از علت تو امر سلس البول بلاءٌ ابتلی به. خب سلس الری هم بلاءٌ ابتلی به، سلس القائد هم بلا و نبتالی همه، چه فرق میکنه؟ اما این ستا روایت محمد ابن مسلم، ایشون فرموده که به نظر ما این روایت آخری فقط دلالت داره بر این که مبتون در اثناء نماز وضو میگیره و نمازش رو ادامه میده، ولی این روایت هم فایده نداره. چرا؟ برای اینکه سندش ضعیفه. شیخ طوسی از عیاشی نقل میکنه. سند شیخ طوسی به عیاشی مشتمل بر ابوالمفضل شیبانیه که ضعیف است. اما اون دو تا روایت اول اونا اصلا دلالت نمی کنن بر این که یتوضأ ثم یتم صلاته. چرا؟ ایشون فرموده برای این که نگاه کنید، روایت اول می گفت المفتون یبنی علی صلاته، یبنی علی صلاته، گفت معنیش اینه که یتوضأ فی اثناء الصلاة؟ نه، یعنی مفتون اعتنا نمی کند به خروج حدث، همون وضوعی که قبل از نماز گرفت کافی است. یبنی علی صلاة. بله، روایت اول، روایت اول اصلا یتوضأ نداشت. عن المبتون قال یبنی علی صلاة، یبنی علی صلاة یعنی لا یعتنی به هذا الحدث. روایت دوم اونجا داشت یتوضأ و یبنی علی صلاة، اونم نداره یتوضأ فی اثناء الصلاة. شاید اینه یتوضأ قبل از صلاة و یبنی علی صلاة، یعنی دیگه اعتنا نمی کنه به خروج حدث. چرا؟ نمونه این روایت سوم، فقط این روایت سومه که یه مقدار دلالتش خوبه دیگه، اما اولا سندش مشکل داره، ثانیا اعتماد نمیشه کرد به این نقل سوم، چون یک حدیثن این سه تا حدیث. بعیده که محمد ابن مسلم سه بار از امام راجع به یه موضوع سوال کرده با سه جواب مختلف اینجوری اومده نقل کرده برای مردم. یک حدیث نقل به معنا شده. و کی میگه که این نقل به معنای سوم درسته؟ شاید نقل به معنای اول درسته که میگه یبنی علی صلاة یعنی لا یعتنی بالحدث. علاوه آقا موثقه سماعه ظهورش در تعلیل اقواست، میگه انما ذالک داء ابتلی به، این ظهورش اقواست از این امره در این روایت محمد ابن مسلم به اینکه یتوضأ، میگه مستحب است وضوء. ما که نمیتونیم به خاطر این ظهور امره در وجوب از ظهور اقوای تعلیل که شامل مفتون هم میشود رفعیت کنیم. آخرین اشکال آی خوینه میفرماد بابا اصلا صاحب البطن الغالب کیه؟ کسی که پشتر هم از او حدث صادر میشود، اصلا معنا نداره یتوضأ و یبنی علی صلاة، تا وضو میگیره وسط وضو هم ممکنه کار خرابی کنه، وضوش هم تموم شد تا میخواد شروع کنه ادامه بده نمازش رو باز کار خرابی بکنه. صاحب البطن الغالب اینه دیگه، محتمل نیست این آقا وضو بگیره در اثناء نماز. این فرمایش آی خویی به نظر ناتمام میاد. چرا؟ برای اینکه اشکال سندی به این روایت سوم رو ما قبول داریم، اینو منکر نیستیم، ولی اشکالات دیگه ایشون رو ما متوجه نشدیم. ایشون میگن که ظهور نمیدونم تعلیل در موثقه سماع اقواس، یعنی اقواس قابل تخصیص نیست؟ ظهور اقواس یعنی قابل تخصیص نیست؟ شما این تعلیل های در خطابات دیگر رو تخصیص نمیزنید؟ ما من آم من الله وقت خوست. این روایت در مورد مفتون میگه یتوضأ ثم یرجع فی صلاة فیتم ما بقی. این استهزاء نداره که تخصیص جمع موضوعی مقدم است بر جمع های حکمی؟ این روایت سوم چرا تفویض نزنه سعی محمد بن مسلم سعی موثقه سماعر؟ اما اینکه شما گفتی صاحب البطن الغالب یا صاحب البطن الغالب، اونی که مستمر رو حدثه، چی میگه آقا؟ صاحب البطن الغالب یعنی اختیار از کفش در میره، غلبه میکنه بر او، یعنی قوه ماسکه نداره، نه اینکه این پشت سر هم، یعنی وقتی میاد اذن خروج نمیگیره، معنیش اینه، نه اینکه اون مرتب میاد. آخه معنای صاحب البطن الغالب این نیست که مرتب میاد. پس به قرینه یتوضع ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی، معلوم میشه اون قسمی نیست که مستمر رو خروجه، و الا معنا نداره بگه یتوضع ثم یتم ما بقی من صلاته. انصاف اینه، این اشکال ها وارد نیست. بله اشکال سندی وارده به این روایت، اما جناب آقای خویی اون روایت دوم، روایت صدوق از محمد ابن مسلم، اون که دلالتش، چرا شما دلالتش رو قبول نکردید؟ میگه یتوضع ثم یبنی علی صلاته، این معنی اینه که یتوضع قبل از صلات ثم یدخل فی الصلاه ولا یعتنی بالحدث. اصلا یبنی علی صلاته یعنی در اثناء نماز، یبنی علی صلاته یعنی بنا میگذاره بر ادامه نماز. بله یا توضع بابا ثم یا توضع ثم یبنی علی صلاته، این ظاهرش اینه که در اثناء نماز وضو میگیرد سپس یتم صلاته، یا توضع و یبنی علی صلاته دیگه، و الا اینجور بود میگفت یا توضع و یصلی بلا حاجت الی اعاده الوضوء، مثل موثقه سماعه یتوضع و یبنی علی صلاته. بابا دیگه ظهور عرفیشو که نمیشه مناقشه کرد، یتوضع و یتم صلاته این معناش. و سند روایت دوم هم به نظر ما خوبه، اسناد صدوق به محمد ابن مسلم رو ما بررسی کردیم، تمام هست، حالا انشاءالله روز شنبه هم اشاره میکنیم، ولذا حق با حضرت امامه که مبتون با مثلوث البول فرق میکنه، فقط آیا مثلوث شامل مثلوث آیا مبتون شامل مثلوث الری میشه یا نه، ما اینجا با حضرت امام اختلاف داریم، انشاءالله روز شنبه.